بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 11 آبان سال 1400 هست. درس خارج حج 155 را ارائه می دهیم انشاءالله. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در نهایه صفحه 224 در شماره گذاری که انجام شده 121 مسئله 121 می فرماید و من نفل حمام الحرم فعلیه دم و شات اداره جعت فإن لم ترجع فعلیه لکل تیرن شات. حالا اونجوری که از ظاهر مسئله استفاده میشه، گویا مرحوم شیخ در باره گروهی از تعدادی از پرنده ها و کبوترها در اینجا صحبت کرده، یا قدر متیقنش میفهمید اگر شخصی باعث بشه که کبوترهای حرم فرار کنن، کوچ بدهد از جای خودشون، باید این شخص یک گوسفند بده. البته به شرط این که این حیوان ها، این طیور برگردن دوباره به سر جای اولشون. اما اگر برنگشتن، باید برای هر پرنده یه دونه شات بده. مثلا اگر 10 کبوتر را این شخص فراری داد و این کبوتر را برنگشتن، باید 10 گوسفند بده. ولی اگر اینها برگشتن، یه شات کافی هست. یعنی که از مجموع اینها یه شات کافیه. خب البته حالا فروزات و فروهایی میتوان در اینجا به اصطلاح صحبت کرد که حالا در این مسئله شیخ شد نگنجد. ما هم فعلا تعرضی به اونها نمی کنیم. حالا این مقداری که از مسئله شیخ استفاده میشه، دلیل بر این مسئله چی هست؟ دلیلش روایاتی که مستند باشد یا مستند باشد، مرحوم شیخ میفرماید ما نداریم. در تهذیب جلد 5 صفحه 350 عبارت ایشون دارد، از مرحوم پدر صدوق نقل میکند، از رساله ایشون اینجوری داره: ذکر علی ابن حسین ابن بابوی فی رسالته ولم اجد به حدیثا مسندا. شیخ میفرماید این فتوایی که ما الان مسئله که نقل کردیم، این مسئله من حدیث با سند برش پیدا نکردم و این را در رساله علی ابن بابوی پیدا کردم، علی ابن حسین ابن بابوی پیدا کردم، یعنی پدر مرحوم صدوق. خب ایشون خب رساله داشته، رساله عملیه، و این رساله مورد توجه علما بوده و یعنی وجود یک مسئله در اونجا، گرچه روایتی هم پیدا نمی کردن، به منزله این بود که روایت داره. در جواهر مطالبی در این زمینه می فرماید بسیار قابل توجه هست. در جلد 20 جواهر صفحه 281 می‌فرماید که قیل و القائل الشیخان و بنو بابوی و البراج و حمزه و اتریس و سلار فی ما حکی انهم اذا نفر حمام الحرم فإن عاد فعليه شات و ان لم يعد فان کل حمامه شات. بل فی کشف اللسان ذکره اکثر الاصحاب و فی المسالک اشتهر بینهم حتی کاد یکون اجماعا و بهی سره الفاضل و غیره. خب ایشون میفرماید که ابتداعا میگن قیلی این حرف لده، یعنی این مسئله را قیلی گفته. حالا میگه قیل قائلاش کیا هستن؟ قائلهاش شیخ طوسی هست، شیخ مفید هست، فرزندان ابن بابوی هست، خود صدوق، پدر صدوق، براج، حمزه، ادریس سلار، اونجوری که نقل شده از اینها همین مسئله که اگر کبوترای حرم را فراری داد، اگر برگشت کرد، اگر برگشتن این حیوانات پرنده ها بشد، اگر بر نگشتن از هر کبوتری بشد. خب این بزرگان را ایشون اسم میبره که اینها فرمودن، یعنی همچین مسئله را قبول کردن. بعد در کشف اللسام گفته سرطن اکثر اصحابم همین مسئله را ذکر کردن. در مسالک فرمودند که مشهور است این مسئله میان علما، حتی به حد اجماع رسیده است و به این مطلب علامه و غیر علامه هم گفتن، یعنی پذیرفتن اونها هم. خب شما الان ملاحظه میفهمید که ایشون بزرگان زیادی را طرفدار این فتوا نقل میکند و میگد اگر محقق گفته است قیلی گفته است، قیل قائلاش خیلی آدم های مهمی هست، اینا این بزرگان هستن، اجماع هست. بعد میفهمد لکن در تهذیب در شرح عبارت مقنعه مفید که همین متضمنین حکم هست، شیخ طوسی در تهذیب گفته است که این را ما در رساله علی بن حسین پیدا کردیم و حدیث مسندی براش نداریم. ایشون میفهمد شاید این باعث شده که مصنف ما، یعنی محقق اول، گفته است قیدی گفتن مسئله پراندن کبوترها این حکم داره، یعنی این مسئله را به قیل نسبت داده، هم در شرایع و هم در نافه، که حاکی از ضعیف دانستن این مسئله است، مشعر به تمرید. پس این که مصنف ما گفته است قیدی گفته است، قید به لحاظ سند مدرک مسئله هست، نه به لحاظ اون قائلین. قائلین که خیلی آدم های بزرگی هستند. در ادامه می فرماید که ولیکن از عبارت تحذیب استفاده میشه که خبر هست ولیکن خبر مسند نیست، خبر مرسل بوده. خب خبر وقتی مرسل باشد و مسند نباشد، فیکون منجبرن به فتوى الاکثر الذین فیهم من لا یعمل الا بالعلم کابن ادریس. ایشون میفهمد خب اگر روایتی باشه ولو سند نداشته باشه، خب این روایت وقتی بزرگانی بون عمل کردن، سندش جبران میشه دیگه، به منزله مسند میشه. اکثر افراد وقتی به این روایت عمل کردن، خب قابل توجه میشه، بخصوص افرادی به این روایت عمل کردن که اینا به خبر واحد مسند هم عمل نمی کنن، بلکه به علم عمل میکنن، مثل ابن ادریس. خب ابن ادریس هم قائل به این مسئله هست کمان که در اولشون نقل کرد، ابن حسیس هم جز این هاست. ابن حسیس، ابن براج، ابن حمزه، ابن حسیس، سلار، اینا همه قائلن به. بعدم در ادامه می‌فرماید که مضافاً الی ما هو المعروف من ان الاصحاب کانوا اذا اعوذتهم النصوص رجعوا الی رسالة علی ابن بابوی. خیلی مطلب مهمیه. الان صاحب جواهر نقل می‌کنه، میگه علاوه بر این معروف است که اصحاب ما، علمای ما، وقتی روایاتی را برای مسئله پیدا نمی کردن می رفتن به رساله علی ابن بابوی مراجعه می کردن و اگر در اونجا بود اون مسئله را قبول می کردن و به عنوان فتوا ارائه می دادن و در مسالک هم طبق نقل صاحب جواهر می گه در مسالک هم هست لقد كان المتقدمون يرجعون الى فتوى هذا الصدوق عند عدم الناس اقامه لها مقامه بناء على انه لا يحكم الا بما دل عليه النص الصحيح عنده. خیلی عجیبه و جالبه. میگه در مسالک فرموده است که متقدمین از علما مراجعه می کردن به فتوای صدوق، این صدوق یعنی به فتوای پدر صدوق، وقتی که روایتی را در مسئله پیدا می کردن وجود این فتوا را در این رساله به منزله وجود روایت تلقی می کردن، چون گویا بنای این بزرگوار صاحب پدر صدوق این بود است که حکمی را بدون نص، نص صحیح فتوا ندهند. اینا متوجه می شدن که حتما روایت صحیحی پیش والد صدوق بوده است و طبق اون روایت فتوا داده، گرچه اون روایت به دست ما نرسیده است. خب این مطلب معناش اینه که اینقدر این رساله مهم بوده که علما در هر جایی که به اصطلاح روایت پیدا نمی کردن وجود این مسئله را در رساله پدر صدوق علی ابن بابوی به منزله وجود روایت مسلم تلقی می کردن. خب این معلوم میشه که رساله خیلی مهمه، رساله ایشون، بلکه در حدائق است. صاحب جواهر نقل میکنه یه در حدائق است که اونی که در این رساله هست ماخوذ از فقه ردوی هست، یعنی این مسئله ریشش قبل از رساله صدوق در فقه ردویه، در فقه ردوی آمده است. و این نفرت، و این نفرت حمام الحرم، یا نفرت حمام الحرم فرجعت فعلیک فی کلها شاد و ان لم ترها رجعت فعلیک لکل طیرن دم و شاد. اگر کوچ دادید کبوترهای حرم را فراری دادی و بعد اونها برگشتن سر جای اولشون، برگردن تو از که یه شاد بدی، و اگر برنگشتن باید برای هر پرنده شاد بدی. خب این الان در فقه رضوی هست. خب از اینجا استفاده میشه که رساله خیلی مورد توجه علما بوده و بسیار باید قابل توجه باشه که بزرگی، بزرگوارایی که اسپردشون این فتوا را مستند کردن به رساله مرحوم ابن بابوی، علی ابن بابوی. و علاوه بر این حالا از گفته صاحب حدائق استفاده میشه که فقه و رضا هم خیلی مهم بوده و یک کتاب مهمی تلقی می شده. یک چالا بعضی ها شبهه کردن، شاید صاحب جواهرم یه مقدار در فقه رضوی میگه مثلا حل تأمل، اما ظاهرا اینجوری نباشه. قبلا هم یه صحبتی راجع به فقه رضوی داشتیم که بسیار این مورد توجه بوده. حالا در هر حال صرف نظر از فقه رضوی، خود این رساله رساله مهمی بوده است، به جوری که وجود مسئله در او که علما هم عمل کردن منجبر به فتوای اصحاب تلقی میشه، چنده به منزله روایت مسندی میشه. خب با توجه به اعتماد، حالا ما عرض میکنیم با توجه به اعتماد اکثر اصحاب به فتوای صدوق، که حالا اسامیشون بزرگان را نام با صاحب جواهر، و با توجه به این که این فتوا مشهور بین اصحاب بوده و با توجه به وجود این در فقه رضوی که فقه رضوی هم مورد توجه بوده، خب همین مقدار کفایت میکند در اثبات مطلب. یعنی ما هم نظرمون همین نظر مرحوم شیخ طوسی در نهایه خواهد بود و از اینجا هم معلوم میشه که تضعیف محقق اول مورد پذیرش نیست. و یکی از نکاتی که به ما توجه میدهد که باید ما به نهایه شیخ بیشتر از محقق توجه بکنیم، بیشتر از شرایط توجه بکنیم، همین نکاته. شما الان میبینید که محقق اینا رو تضعیف میکند، محقق اول به صورت قید این مسئله را گفته، ضعیف دانسته و نظرش هم شاید به همین جهت بوده است که مثلا این مسند نیست. اما دیدگاه فقهای قدما، قدمای ما فرق میکند با این دیدگاه مرحوم محقق. لذا یکی از جهاتی که ما نهایه را انتخاب کردیم برای متن شرایط را همین جهات ها بوده، به اصطلاح همین جهات که مرحوم شیخ طوسی نظر عمیقانه نسبت به مسائل دارد. تا البته مرد بزرگی از محقق اول، اما در مقایسه با مرحوم شیخ، مرحوم شیخ خیلی بزرگه، مرحوم شیخ طوسی. لذا نهایه متن قرار دادیم برای درس حج، یکی از جهاتش هم این کمک میکنه به ما که دید محقق این مقدار نسبت به شیخ طوسی پایین تر هست. شیخ طوسی قوی نگاه میکنه به مسائل، عمیق نگاه میکنه. در هر حال این رساله مورد توجه فقها باید قرار بگیره، فقهای منظور متأخر، که خیلی زود صرف نظر نکنن که بله این حدیث ندارد، مسند نیست، اگر یه مسئله پس مسئله تمام شد. نه، حتما رجوع به رساله ابن بابوی بکنن اگر در اونجا بود، کفایت میکنن. چون این مرد بزرگ برنامه‌اش این بودی که و به استناد نص صحیح فتاواش را بدهد. اینا نشان میده که پدر صدوق خیلی مهم بوده، والد صدوق. و خب خود شیخ صدوق میگه که من بخش قابل توجهی از معلوماتم را درسام را پیش پدرم خواندم، یکی از اساتید مهم من پدرم بوده و رساله ایشون در آفاق پخش بوده، در اون زمان اونان نظر شیعه میشناختن. در هر حال توجه به نظر قدما برای ما خیلی مهمه و به صرف این چالایش مسئله روایتی ندارد یا مسند نیست، نمیشه از مسئله گذشت، باید توجه به نظر بزرگان کرد. اینا شیوه های فقهی هست. متاسفانه یه مقداری در میان متأخرین به خصوص بعد از صاحب جواهر این مسائل کمرنگ شده و به خصوص در متأخرین ما، به خصوص در معاصرین ما، بله، و خیلی نگاه های فقط به سند میشه، بله، فلانی در سند هست، فلانی در سند نیست، خیلی گیر میدن به سند. اینجوری نیست مسائل. و سند روایات به تنهایی نمیتواند ملاک باشه که ما فورا روایتی را رد بکنیم، اما اینکه مرسل بودن روایت هم به تنهایی دلیل بر رد نیست. وقتی که بزرگانی مثل پدر صدوق و بزرگان دیگری که اسم بردن صاحب جواهر در این مسئله، وقتی توجه به مسئله باشن دارن، نمیشه از کنار او با آسانی گذشت. این نکته را خواستم عرض کنم که خیلی گیر دادن به سندها اینها ظاهرا مطابق با میل قدما نیست. خب مسئله بعدی مسئله 122 است، اونم در نهایه صفحه 224. در اونجا میفرماید که در اونجا از شماره مسئله 122 میفرماید و من دل على صید فقتل کان علیه فداؤه. یعنی اگر شخصی خودش صید نکرده ولی دیگری را راهنمایی کرده به صید و اون هم حیوان را صید کرده، بر این شخصی که راهنمایی کرده بر صید، اینم فدا هست و باید کفاره بدهد. خب اون شخص قاتلم جدا حکمش را قبلا صحبت کردیم. دلیل بر این مسئله چی هست؟ دلیل بر این مسئله روایتی هست در تهذیب جلد 5 صفحه 351 سلسله حدیث 1218. در اونجا میفهمد روا محمد ابن یعقوب عن علی عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شاذان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن حفص ابن البختری عن منصور ابن هازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء. میفرماید که شخص محرم حق ندارد که دیگری را راهنمایی بر صید بکند. مثلا میگه فلان آهو در اونجا هست، شما میتونی صید بکنی. اگر شخصی راهنمایی کرد بر صید و اون شخص هم رفت کشت اون صید را، بر گردن این راهنمایی کننده فدا هست. یعنی یک گوسفند باید بدهد عنوان جریمه‌ای که این کار را انجام داده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.